خب بسم الله الرحمن الرحیم، خوشحالم که توفیقی شد در ارتباط با چنین موضوعی خدمت شما عزیزان برسیم و بحثی رو مطرح کنیم. قبل از اینکه به این سوال جواب بدم، قائلم به این نکته اشاره کنم که بررسی شخصیت ها، بررسی موضوعات و رخدادها در عرصه تاریخ حتما باید با درک ظرف زمانی صورت بگیره. بدون درک ظرف زمانی ما قادر نخواهیم بود که به یک موضوع یا به یک شخصیتی نزدیک بشیم. غالبا با مقیاس ها و شرایط ذهنی کنونی میپردازیم به موضوعات گذشته، طبیعتاً ارزیابی دقیقی دست نمیابیم، یعنی به ارزیابی دقیقی نمیتونیم نزدیک بشیم. علتش هم مشخصه، شرایط امروز ما به یک گونه است، یه سری اختزاعاتی داره. شرایط 50 سال پیش یه گونه دیگری بوده، هم به لحاظ فکری هم به لحاظ شرایط اجتماعی. برای این وقتی از مرحوم شریعتی سخن میگیم، حتما باید تلاش کنیم خودمون رو در شرایطی قرار بدیم که بر فضای فکری جامعه حاکم بوده، بر مناسبات ما حاکم بوده. با درک اون شرایط می توانیم یه ارزیابی دقیق تری از این استاد ارزشمند تاریخ معاصر ما دست بیابیم. من آشناییم با مرحوم شریعتی به دوران دبیرستان برمیگرده. من سال اول دبیرستان جذب انجمن حجتیه شدم. اون تا سال سوم دبیرستان شروع کردم به مطالعه کتاب‌های دکتر شریعتی و حاضر شدن در پای درس آیت الله خامنه‌ای. این دو گرایش موجب شد که من با انجمن حجتیه مقداری درگیر بشم و انجمن حجتیه رو به گونه‌ای ترک کنم، یا با یه اوقات تلخی‌هایی از انجمن حجتیه فاصله بگیریم. لذا در سال‌های دبیرستان من از طریق آثار دکتر شریعتی با این شخصیت آشنا شدم. من چون مشهد زندگی میکردم دوران دبیرستان رو، طبعا امکان حضور در حسینیه ارشاد رو که اون موقع سخنرانی های دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد ارائه میشد و بعد تنظیم میشد در قالب کتاب و بعد پخش میشد، من مستقیما توفیق این رو که در پای درس های استاد باشم نداشتم، اما با فاصله اندکی سخنرانی ایشون رو در قالب کتاب مطالعه می‌کردیم. این آشنایی نه بفرمایید.
موضوع اصلی جلسه که بررسی نظرهای موافق و مخالفای دکتره، ما می‌خواستیم سر یک سری مسائلی که خب حالا موافقا و مخالفانش بیشتر بزرگ کردن و بولدش کردن صحبت کنیم. مثلا مسئله روحانیت، مسئله خاتمیت، در مورد اسلام اجتماعی و حالا مسائلی که بیشتر صحبت هست، اگه میشه در مورد آرای موافقین و مخالفین یه نقد و بررسی انجام بدیم.
ببینید، مقولاتی که شما اشاره میکنید رو امروز نباید مقایسه کرد. یعنی ببینید، در مورد روحانیت وقتی صحبت میکنیم، بعد برگردیم به روحانیت 60 سال پیش. روحانیت 60 سال پیش اینگونه نبود که حتی با شخصیت برجسته‌ای مثل امام تماماً همراه و همگام بوده باشه. خب اینو بارها حتما شما شنیدید که در حوزه وقتی فرزند امام از کوزه ای آب میخورد اون کوزه رو نجس میپنداشتن، چون مثلا فرض کنید یه گرایشی به عرفان و فلسفه داشت. مشهد که فاجعه بود، مشهد حوزه علمیش اصلا ضد فلسفه، ضد عرفان و به شدت از این جهت نگاه بسته و محدودی به مسائل داشتن. طبعاً وقتی شما آثار دکتر شریعتی رو میخونید یک مباحثی رو در این زمینه باهاش مواجه میشید، باید بفهمید که مال چه دورانی است. مال دورانی است که در واقع استعمار و استبداد توانسته بود اسلام رو از مسائل جامعه چکار کنه، کاملا به دور نگه داره، و تأثیرات به دور نگه داشتن یک نوع انجماد ذهنی رو چکار کرده بود، رقم زده بود. طبعا این شرایط موجب می شد که خیلی از بچه های روحانیون، خیلی از طلبه ها حتی به طرف ضدیت با اسلام برن. ما خیلی از فرزندان مراجع رو در اون ایام داشتیم که اینها ضد روحانیت شدن. حالا مثلا خود کسروی، فکر کنید کسروی طلبه است، یا خیلی از کسانی که بهائیت رو در ایران گسترش دادن، اینها خودشون یه سابقه‌ای در حوزه داشتن. علت امر بیشتر این بود که یک نوع، عرض کردم، شرایطی رقم خورد، یعنی هزینه بسیار بسیار سنگین و فراوانی که افرادی که میخواستن وارد حوزه مسائل اجتماعی اسلام بشن براشون تحمیل میشد، که عمده افراد مسلمان ترجیح میدادن که بخشی از اعتقادات دینی رو کاملا ازش فاصله بگیرن. این صرفا مثلا به مسائل شخصیه خودشون، اون هم در خلوت خیلی دور از انظار به اعتقادات دینی خودشون بپردازن. شما در دوران رضاخان پهلوی اول، خب حتی اگر میخواستید در ارتباط با بحث اعتقادات خودتون نسبت به حسین ابن علی علیه السلام یه ابراز همدردی کنید، هزینه بسیار زیادی رو باید پرداخت میکردید. یعنی اواخر این گونه شده بود که حتی اگر در صندوق خونه خودتونم، یعنی در پستوی خونه خودتونم یه روزخانی برای امام حسین علیه السلام میگذاشتید، یه هزینه معادل با تبعید یا جرایم بسیار سنگین رو باید متقبل میشدید. به خصوص اینی که در اواخر دوره پهلوی اول، جسارت پهلوی اول به جایی رسید که مثلا در ایام تاسوعا و عاشورا رقاصه ها رو جمع میکرد و سوار کامیون میکرد. این رقاصه ها روز تاسوعا و عاشورا شروع میکردن به رقصیدن و آهنگ نواختن و شادی و شعف اینگونه ای رو در جامعه برای شکستن اعتقادات جامعه چیه؟ دنبال میکردن. میخوام فقط یه مقداری به صورت خیلی گذرا شرایط رو خدمتتون بگم. این شرایط سنگین موجب شده بود که خیلی ها از اعتقادات اجتماعی و سیاسی اسلام چیه؟ فاصله بگیرن، تعطیل بشه این ابعاد. خب جاشو چی پر میکرد وقتی اسلام ابعادش در این زمینه ها محدود میشد؟ یواش یواش تحجر راشو میگرفتی، درسته؟ یعنی وقتی شما اسلام رو وارد مسائل جامعه نمی کنید، اسلام در ارتباط و مسائل جامعه درگیر نمیشه، بیشتر شخصی میشه، مسائل شخصی هم به خصوص در ارتباط و مسائل اعتقادی، در مسائل اعتقادی بعد تأثیرات افراد در مسائل اعتقادی چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. توده جامعه سعی میکنن مثلا فرض کنید امام حسینی رو دوست داشته باشن که در قالب ذهنی اونها میگنجه، لذا وقتی میخوان تصویر امام حسین رو بکشن حتما چشاشو چیکار میکنن؟ آبی میکشن مثلا، یا به گونه ای او رو آرایش میدن که در ذهنشون اون آدم چیه؟ آدم بزرگیست. میخوام بگم وقتی این ابعاد تحلیل میشه جاشو چی میگیره؟ جاشو یه سری ذهن پردازی عامه جامعه میگیره، عوام جامعه میگیره. عوام مسائل مورد احترام خودشون رو بر اساس ذهنیت خودشون پرورش میدن. خب طبیعیه که وقتی این مسائل در جامعه گسترش پیدا میکنه، قشر اهل فکر، قشر تحصیل کرده، قشر دانشگاهی یواش یواش از این اسلام فاصله میگیره علال قاعده دیگه، همونجور گرفت. یه زمانی دانشگاه مظهر بیدینی بود، مظهر نفی اعتقادات دینی بود، کسی جرأت نمیکرد در دانشگاه چیه؟ حرف دینی بزنه. حتی بروز اعتقادات، بروز بیرونی داشته باشه اعتقاداتش. خب شریعتی رو در این زمینه شما بسیار بسیار تأثیرگذار میبینید برای شکستن چی؟ این فضا. یعنی هم شریعتی در بعد پالایش و هم در بعد چی؟ تبیینی کار میکنه. ببینید بحث‌های اعتقادات دینی رو شما به عنوان یک روشن فکر مسلمان هم باید تلاش کنید از خیلی از باورهای عامیانه او رو پاک کنید و پالایش کنید، هم تبیین کنید اعتقادات دینی رو، هم استنباطاتی داشته باشید متناسب با روز از مبانی دینی. این یک کار بسیار سختی بود برای روشنفکران مسلمان ما در دهه 20، به ویژه بعد از برداشته شدن اون استبداد سیاه رضاخانی. دهه 20 یواش یواش نیروهای مسلمان تلاش کردن خودشون رو چیه؟ بازسازی کنن و وارد مسائل جامعه بشن. خب بلافاصله مواجه شدیم با نهضت ملی شدن صنعت نفت. در نهضت، این نهضت نیروهای مذهبی یکی از مشکلات جدیشون چی بود؟ نداشتن بدنه کارشناسی. درسته نیروهای مسلمان به میدان اومده بودند، اما بدنه کارشناسی برای در واقع یک نهضت دینی در اختیار نداشتن. خب این رو اگر یه مقداری فهم و درک کنین، میفهمیم شریعتی چه نقش مؤثری در ارتباط با تغییر فضای جامعه ما داشت. اما همینجا باید این نکته رو خدمت شما بزرگواران عرض کنم، و اونی که برخی از ماها تلاش میکنیم دیانت اون رو از شریعتی بگیریم. خب این خیلی رویکرد خوبی نیست، رویکرد درستی نیست. خود شریعت هم خیلی مدعی این معنا نیست، گرچه وارد به دلیل قلت امکانات در اون دوران و کمی مبلغینی که بتوانند در فضای دانشگاهی صحبت کنند، شریعتی وارد حوزه‌های در واقع دین پژوهی هم میشه. اما بیشتر شریعتی رو شما از بعد یه جامعه شناس ببینید، یعنی ما دیانت اون رو تایید نکنیم از شریعتی بگیریم. این روکت غلطه. شریعتی در واقع جامعه شناس دین مداره، نه یک در واقع محقق دینی یا یک دانشمند در حوزه علوم دینی. خیر، به جامعه شناس نیست. به عمده کتاب های شریعتی رو هم از این مد وقت شما مورد مطالعه قرار میدید، میبینی چقدر کارسازه، نوع نگاه شما رو به مسائل جامعه چقدر عمیق میکنه، ریزبینی های شما رو نسبت به شناخت جامعه جهانی چقدر افزایش میده. شریعتی با یک مثلا فرض کنید رفتن به یه سفر مصر و اهرام مصر رو وقتی که توصیف میکنه او، شما چقدر یه دنیای جدیدی در پیش روی شما گشوده میشه، در حالی که غالبا وقتی شما در کنار ساختمان‌های عظیم چشم پرکن قرار میگیرید، سر تعظیم فرو میارید، شریعتی در برابر کسانی که در واقع زحمت اصلی رو اونها در پیدایش این آثار تاریخی داشتن، سر برابر اونها سر تعظیم فرود میاره، در برابر گودالی که چیه اونجا همه این بردگانی که ساختن اهرام رو به دوش کشیدن و در زیر سنگهای اهرام له شدن و همه در یک گودالی دفن شدن. خب این یه نگاه دیگه‌ای به شما میده، وقت شما عظمت‌ها رو یه گونه دیگه‌ای میبینید. خب تو این بود ابعاد شریعتی بسیار بسیار آثارش ارزشمنده درس کردم در جامعه شناسی. او به عنوان یه شخصیت جامعه شناس باید مورد احترام شما قرار بگیره. اما متاسفانه کاری که البته از قبل از انقلاب آغاز شد، یه هجمه هایی به دکتر شریعتی و یه نقد هایی به دکتر شریعتی. خب دکتر شریعتی در طول 44 سال عمر به نظر من با برکت خودش توانست یه جریان جدی به وجود بیاره در ایران و نام خودش رو در تاریخ معاصر ایران به ثبت برسونه. خب 44 سال زندگی خیلی سن زیادی نیست، اما آثار بسیار زیادی دکتر شریعتی در این مدت کوتاه آفرید. حتی در دوران دانشجوییش هم در خارج کشور واقعا توانست خوش بدرخشه. خب میدونید در اون ایام جنبش دانشجویی در خارج کشور، اون موقعی که دکتر شریعتی بود، بین نیروهای چپ ملی و مذهبی همکاری وجود داشت. بعدها ما بر اساس تجربیاتی جریان خودمون رو جدا کردیم. البته خود دکتر شریعتی هم از جمله عواملی بود که در این شناخت در جنبش دانشجویی تأثیر داشت. دکتر شریعتی در ارتباط با سردبیری ارگان کنفدراسیون فعالیت میکرد، یعنی سردبیر ارگان کنفدراسیون خارج کشور بود که اون موقع بچه های مذهبی و اصلا ملیون و چپ درش مشترکاً کار میکردن. شریعتی مقاله نوشت اونجا به عنوان سرمقاله که چون سردبیر بود، از امام به عنوان رهبر معنوی نهضت ملت ایران یاد کرد. خب بچه های چپ به ویژه و ملیون با این سرمقاله مخالفت کردن و نذاشتن و شریعتی از کنفدراسیون جدا شد و بعد یواش یواش به کمک دکتر چمران و دیگران و دیگران جریان مذهبی خودش به صورت مستقل در خارج کشور نوج گرفت. یعنی در شریعتی در دورانی هم که در جنبش دانشجویی ایفای نقش میکرد، هم با مقالاتش هم با گرایش درستش. برای این میخوام بگم دو تا مطلب رو در مورد دکتر شریعتی در نظر بگیرید. یکی آثاری که دکتر شریعتی آفریده به عنوان تراوشات فکری و تولیدات فکری اوست و یکی جهتگیری سیاسی اوست، که جهتگیری سیاسی او رو عرض کردم از دوران دانشجویی میتونید به خوبی رصد کنید. برخلاف کسانی که این تأثیرگذاری دکتر شریعتی رو نادیده میگیرن، خیر، دکتر شریعتی رو حرف خودش رو اعتقاد خودش نیست، حتی از سردبیری ارگان کنفدراسیون میگذره فقط به خاطر اینکه دفاع از چی میکنه؟ دفاع از امام میکنه در دوران دانشجویی. خود از امامی که میگم اون موقع امام هنوز چیه؟ اصلا معروف نیست. هیچ شرایط امروز رو در نظر نگیرید. امام رو مثلا خیلی افراد منزوی میدونستند و یعنی دور شده از کانون حتی فعالیت‌های حوزوی میپنداشتند. شرکی قاطعانه در اون ایام از امام دفاع میکنه، از باورهای خودش دفاع میکنه. این رو که من دارم میگم خدمتون، بنابراین بعد اندیشه‌ای دکتر شریعتی و بعد گرایش‌های سیاسی او بسیار حائز اهمیته. در بین احیاگران اندیشه دینی، شریعتی هم برای پالایش اندیشه دینی زحمت زیادی میکشه و فحش زیادی میخوره، هم برای تبیینش. این تفاوت فاحش داره بین کسانی که به بهانه پالایش اندیشه دینی در مقام نفی اندیشه دینی برمیان، که خیلی از کسانی که امروز در واقع خودشون رو نواندیشان دینی میدونن، که به نظر من این از آیه دکتر سروش آغاز میشه تا خیلی از دیگرانی که امروز در خارج کشور مأوا گزیدن رو میتوانید در این وادی شما بشناسید. خیلی خیلی خودشون رو احیاگر اندیشه دینی میدونن، اما هرگز دغدغه دینی برای تبیین مسائل دینی ندارن. عمدتاً در مسیر پالایش به نفی مبانی دینی چیه؟ منجر میشن. شاید بعضیا بگن که خب شریعتی هم در این زمینه اشتباهاتی داشته. خیلی خوب، مگه قرار نیست که یک کسی وارد حوزه‌های اندیشه بشه و بعد خطا نداشته باشه؟ خیلی از دیدگاه شریعتی در مورد مثلا فرض کنید در حوزه تاریخ، مثلا در مورد صفویه، شریعتی نظراتی داره که هم امام قبول نداره، هم مقام معظم رهبری قبول نداره، هم خیلی از دیگر اندیشمندان قبول ندارن اون نگاه شریعتی رو. در زمینه دوران صفوی خیلی ها قبول ندارن. نقدی هم دارن، اشکالی هم نداره به این که نقد داشته باشن. یا بعضی تأثیرگیری شریعتی از فضای اون دوران. ببینید، یک کسی دایی که من میخواستم در ابتدای عرایزم، اگر میخواید متوقف کنید متوقف کنید، مشکل نداره، هر جایی خواستید صحبت من رو.
یکم اگه میشه در مورد جریان‌های موافق و مخالف هم
میگم. چشم. دکتر شریعتی در دورانی زیست میکنه که ما یه مقداری متأثر از فضای مارکسیسم بودیم. ببینید، نه اینکه مثلا مارکسیست شده باشه شریعتی یا بعضی از نیروهای مذهبی در اون دوران مارکسیست شدن. چرا؟ بعضی ها در وادی التقاط در غلطیدند. البته مثلا استاد مطهری معتقده که شریعتی در وادی التقاط قرار گرفته، برخی تفکرات شریعتی رو اینگونه استاد مطهری بهش می نگریست و نسبت بهش نگرانی جدی داشت. من یادم میاد حالا وقتی دکتر شریعتی مرحوم شد در انگلیس، ما در شهرهای مختلف یه مراسمی برای دکتر شریعتی گذاشتیم. در شهر برادفورد ما یه جلسه گذاشتیم، اونجا من ناظم جلسه بودم. از قضا اون موقع استاد علامه و شهید مطهری، هر دو این بزرگواران، اومده بودن انگلیس یه مدتی چرخی در انگلیس بزنن، اون کشور رو ببینن. خب مهمان بچه های اتحادیه انجمن اسلامی هم بودن، یعنی بچه های اتحادیه انجمن اسلامی این دو بزرگوار رو به شهرهای مختلف می‌بردن. این دو بزرگوار هم خونه بچه دانشجو زندگی می‌کردن، یعنی بسیار ساده و صمیمی با بچه‌های دانشجو. بچه دانشجو هم خیلی زندگی‌های محقری داشتن، برخلاف مثلا حالا امروزی که بچه‌های دانشجو در خارج کشور زندگی‌های متفاوتی دارن. بچه‌های قبل از انقلاب خیلی محقرانه زندگی می‌کردن، عمدن هم زندگی می‌کردن. حالا این دیگه خیلی ارتباطی نداشت که خانواده‌شون خانواده مرفهی بوده باشن یا نه، تلاش داشتن که در دوران دانشجویی به خودسازی بپردازن و خیلی خلاصه درکشون و فهمشون از مشکلات مبارزین فاصله نگیره. این یه حالا عهدی بود که دانشجویان متعهد بین خودشون چیه بسته بودن. تو اون جلسه من نظامت رو به عهده داشتم و سخنران اصلی اون جلسه استاد مطهری بود. من زمینی که گفتم برادر مطهری تشریف بردن، خیلی ما اون موقع جوان بودیم و اصلا این مناسبات آیت الله و نمیدونم اینا رو بهش توجه نداشتیم. اونجا گفتم برادر مطهری، مثلا مثل ایشون که برادر مطهری میخوان سخنرانی کنن، منتها برادر مطهری اجازه بدید که مقاله‌ای در مورد شریعتی میخواد خونده بشه. شهید مطهری به من گفت که اگه خواسته باشین مقاله‌ای در رسای دکتر شریعتی و در تعریف شریعتی بخونید، من تو جلسه نمیمونم. ما خیلی پررویی کردیم، گفتیم نه، قراره این مقاله خونده بشه. لذا دکتر شهید مطهری بلند شد، رفت اتاق دیگه‌ای تو اون آپارتمان که بچه‌ها دورش جمع شده اونجا جمع شده بودن، رفت اتاق دیگه‌ای و این مقاله خونده شد. و بعد از اینکه این مقاله خوانده شد، ایشون برگشت به اتاق. در دورانی که این مقاله داشت خونده می‌شد، ایشون رضایت ندادن که حضور در جلسه داشته باشن. البته خب داستان مفصلی داره دیگه. شهید مطهری کسی است که مرحوم شریعتی رو به حسینی ارشاد پاشو باز کرد، اما بعد که برخی از شاگردای خیلی ویژه دکتر شریعتی مارکسیست شده بودن، نمیدونم چنیدید قضیه محبوب حسن و محبوبه رو، خب اینا شریعتی خب بجب اینا یک صحبت مفصلی داشت و اینا رو امید خودش و اینا هر دوشون مارکسیست شدن. خب از این جهت سر جریان مجاهدین خلق هم مارکسیست شدن دیگه. مرحوم مطهری از این جهت خیلی نگران بود نسبت به مارکسیست، خوب حساسیت ویژه‌ای داشت و تصورش این بود که آموزه‌های شریعتی بچه‌ها رو به این سو چیه می‌کشونه، در حالی که بچه‌های مجاهدین به شدت نسبت به شریعتی چیه موضع داشتند، موضع بسیار تندی هم داشتند. دلایلش رو اگر فرصت بود میگم خدمتتون چرا بچه‌های مجاهدین خلق نسبت به شریعتی دارای موضع خیلی آشکاری بودن. قرار از اینی که دکتر شریعتی چون به عنوان یک مسلمان متعهد احساس وظیفه میکرد، در مقام پالایش هم برمیومد. از جمله مسائلی که دکتر شریعتی باش مقابله میکنه بعد تحجره، بعد مباحثی است که عوامگرایی در ارتباط با اعتقادات دینی به وجود میاره. خب شریعتی در این زمینه گاهی دچار افراطه، یعنی نوع مقابلش. و الا ببینید شریعتی جزء کسانی است که اولین، شاید والا اولین هم نگم، ولی جزء کسانی است که بحث امت و امامت رو مطرح میکنه، یعنی میپذیره که امت باید امامتی داشته باشه و رابطه ی امت و امامت رو به خوبی تبیین میکنه، چیزی که بعدها مبنای پیدایش نظام اسلامی شد، رابطه بین امام و امت، که امروز هم یکی از دلایلی که شریعتی به شدت از جانب روشنفکرانی مثل سروش مورد هجمه قرار میگیره همین مفاهیمی است که شریعتی مفاهیم رو به خوبی تونست چیکار کنه، در جامعه جا بندازه، که این آقایون امروز اصلا باهاش موافق که نیستن، هیچی در مقام مقابله با این مطلب برمیان. بنابراین وقتی شریعتی وارد بحث درگیری با تهجر میشه، به خصوص وقتی که شناخت دقیقی نسبت به اسلام نداره، شریعتی خودش به عنوان یک دانشجو، به عنوان یک دانشگاهی، در واقع یک میزانی از اطلاعات نسبت به اسلام داره. شما ببینید هرگز نمیتوانید معلومات شریعتی و اطلاعات شریعتی نسبت به دین رو با استاد مطهری که سالها در حوزه زندگی کرده و عمر خودش رو در ارتباط با معارف دینی قرار داده، با شریعتی در این زمینه چیکار کنید؟ مقایسه کنید و معارف دینی رو بخواید از شریعتی بگیرید. این خطای بعضی از ماهاست که وقتی میخواهیم مجذوب یک فرد بشیم، دیگه اصلا ظرفیت های اون فرد رو در نظر چیه نمیگیریم. الان هم اینطوره، شما وقتی مجذوب یک مثلا مداحی میشید، صدای خوب داره، فکر میکنید که حالا چون در این بود میتوانید به او اتکا کنید، در همه مسائل چیه میتوانید او رو معلم خودتون قرار بدید، در حالی که خیلی او اصلا تو بحثای احساسی میتواند احساسات شما رو چیکار کنه، پالایش بده و احساسات شما رو در یه زمینه هایی که لازم هست به صحنه بیاره. این خیلی خوبه، اما آیا چون در این زمینه کسی خوش درخشیده میتواند مبنای تأمین همه نیازهای شما باشه؟ که بعضی از جوان ها الان اشتباه میکنن که فکر میکنن حالا مثلا یه فردی که صدای بسیار خوبی داره، قریحه بسیار خوبی داره، شعر خیلی خوبی رو میتواند دیکلمه کنه، این میتواند معلم مسائل سیاسی او هم چیه باشه، نیازهای سیاسی او رو هم جواب بده، نیازهای دینی. خیر، این اشتباس. بنابراین اگر کسانی در واقع میخواهند دیانتشون رو و معارف دینیشون رو از شریعتی بگیرن، اونا اشتباه میکنن، اونا رای خطا رفتن. و الا شما اگر عرض کردم جامعه شناسیتون رو، شناخت جامعه بشری رو از شریعتی بگیرید، هیچ اشکالی نداره، که بسیار هم بسیار خوبه. بنابراین بعضی مخالفت ها با شریعتی در این زمینه مبنای درستی داره، که شریعتی در ارتباط و پالایش یک گاهی جاها از خطوط قرمزی رو همچیه عبور کرده. خب این یه مخالفت هاییست که مخالفت های علمیه، اشکالی هم نداره، ضمن احترام به تلاش ها و دستاورد های یک محقق، ایراد های او رو هم چیه میبینه و ایراد های او رو هم بیان میکنه. اما جریان مرتجع جامعه ما که علیه امام هم مواضع بسیار تند داشت، با وجودی که امام خیلی خیلی مراقب بودن که برخی جبهه‌گیری های فرعی نیاد پررنگ نشه، موجب بشه که ما دشمنان اصلی رو که استبداد و استعمار هست نادیده بگیریم و به خودمون مشغول بشیم، امام تو این قضیه خیلی خیلی دقت داره. شاید شریعتی اینقدر دقت نداره، بعضی از دعواهای اینجوری رو خیلی خیلی حاد میکنه، در حالی که امام خیر، امام تو این وادی جهتگیری داره، اما این جهتگیری خودش رو به هیچ وجه و وجوه بروز نمیده الا اون خطوط کلانی که ترسیم میکنه. در اون خطوط کلام ترسیمی طبیعتا تهجر هم چیه؟ رنگ میبازه. وقتی شما در مسیر احیای اسلام واقعی قرار میگیرید، اون اسلام واقعی هم استبداد رو نفی میکنه، هم استعمار رو نفی میکنه، هم پیدایش نظام دینی رو چیکار میکنه؟ مطرح میکنه، که در قالب اون پیدایش نظام دینی خیلی از اون آموزه های وارد شده به دین یا اون باورهای وارد شده به دین توسط عوام تو اون قضیه کاملا خودش رو چیکار میکنه؟ خودش رو جدا میکنه از این آموزه های غلط. بنابراین امام یه مشی داره که خودش رو درگیر با فرعیات نمیکنه، اما شریعتی خودش رو درگیر با فرعیات میکنه، سخن در سخنانیاش علیه مثلا نیروهایی که علیه اون موضع میگیرن موضع میگیره، متقابلا اونها هم تون میشن. حتی شریعتی در این قضیه حتی فراتر میره، برخی از درگیری ها رو حتی به مطبوعات هم میکشه، که اون هم به نظر من خیلی درست نبود. امام از اون هم پرهیز میکردن. گفتم امام عمدتا میگفتن تمام توان خودتون رو باید در مسیر چی؟ اهداف اصلی قرار بدید. از مسائلی که شما رو از اون اهداف اصلی دور میکنه چیه؟ حتی المقدور اجتناب کنید. شرطی در این قضیه خیر، در پالایش یه مقداری به نظر من خطاهایی رو داره که برخی از انرژی ها تو این قضیه هدر میره. امکان قدرت مانور ساواک هم در این قضیه چیه؟ یه مقداری زیاد میشه برای ایجاد اختلاف. اما این آیا میتواند موجب بشه که با بعضی از کسانی که شریعتی رو امروز همکار با ساواک اعلام میکنن این رو بپذیریم؟ خیر، همین کسانی که اون دوران رو درک کردن میدونن برخلاف نیروهایی که بر اساس احساسات و خودنمایی کار میکردن، نیروهای مسلمان معتقد بودن حتما باید چیکار کنن؟ دشمن رو فریب بدن. این مثلا فرض کنید دو تا نگاه بود. شما وقتی که دستگیر میشدید میرفتید تو دادگاه، شروع میکردید علیه شاه فوش دادن، لنگی کفش هم داشتید، مثلا پرت میکردید طرف عکس شاه که تو دادگاه نصب شده. یه این نگاه بود که عمدتاً در شریکای فدای خلق و مجاهدین خلق بود، که اینا عمدتاً چی میشد؟ به اشد مجازات چیه؟ محکوم میشدن، بعدم میومدن افتخار میکردن که ببین ما چقدر مبارزین چیم؟ مبارزین درشتی هستیم که محکومیت های چی؟ درشت گرفتیم. برخی از نیروهای مبارزان بودن که چی میرفتن؟ گفتن نه، ما اصلا چیزی علیه شاه نگفتیم، ما خیلی هم با شاه مشکل نداریم، که ما داریم مثلا فرض کنید تفسیر آیه میگیم، داریم مثلا فرض کنید تاریخ اسلام میگیم، داریم مثلا فرض کنید یه بحثای دیگه مطرح میکنیم، اعتقادات دینی میگیم. تلاش میکردن که بازپرسهای خودشون رو فریب بدن و یا لااقل سندی ارائه ندن، اعترافی نداشته باشن در این زمینه ها، به ویژه وقتی که صحبت میکردن حرفای دو پهلو میزدن که میتوانست استنباط های چیه؟ دوگانه ای از این اظهارات داشته باشه. برابر این کسانی که دکتر شریعتی رو در ارتباط با اسناد به جای مونده از ساواک متهم میکنن که او در ساواک گفته نخیر شاه هم خیلی هم بد نیست، من با شاه مشکل ندارم، خیر، شریعتی به محصی که آزاد میشه باز همون کار قدیمی خودش رو میکنه، که درست چیه؟ درست مقابله جدیست با استعمار و استبداد. یعنی شریعتی اگر دستگیر میشه و بعد فریب میده بازپرس خودش رو، شما اون فریب رو از کجا میتونید بفهمید؟ ادامه راه میده یا نمیده؟ چون خیلی از علما مثلا فرض کنید پرونده آیت الله خامنه‌ای رو وقتی میخونید میبینید که ایشون تو بازجویی بسیار زیرکانه بازپرس خودش رو بقول شما چیه میپیچونه، جوری که اصلا نمیتواند او به یک اعتراف صریحی در این قضیه دست پیدا بکنه. خب در این ارتباط شریعتی حرفایی میزنه که امروز متاسفانه برخی بدون لحاظ کردن این معنا که شریعتی بعد از آزادی از زندان آیا مبارزه خودش رو ادامه داد یا به طرف راحت طلبی و آسایش طلبی رفت. اینی که نمیتونیم بگیم شریعتی رفت دنبال این حرفا. خیر، شریعتی یه لحظه هم انصافا از اون مسیر خودش، یعنی از اون جهتگیری سیاسی خودش یه دور نشد. شما مثلا فرض کنید شما خاطر احسان نراقی یه آدمی است که کاملا با رژیم پهلوی است، او میره شروع میکنه مثلا تو زندان با شریعتی صحبت کردن برای اینکه شریعتی رو ببرونه، اما شریعتی واقعا میبره؟ دست برمیداره از این کارها؟ خیر. اما اینی که میگم به معنی نیست که ما در مراجعه با آثار شریعتی یک مجذوبیت پیدا کنیم. خیر، احساس کنیم که حالا که شریعتی در ارتباط با پدر مادر ما متهمیم خوب سخن میگه، یا فاطمه فاطمه است خیلی خیلی خوب صحبت میکنه. من بارها تو جلسات گفتم که حالا باید یه خاطره بگم خیلی خوبه. ما بچه های انجمن حجتی تو خارج کشور با ما خیلی مخالف بودن. ما یه کتابخونه سیاسی داشتیم که قومتان کتاب های شریعتی و کتاب های مثلا فرض کنید بازرگان و نمیدونم اینا نو اندیشان دینی بود، اونا یه سری کتاب های سنتی برخلاف اون. من یه دفعه توی یکی از جلسات شهادت یکی از ائمه بود یا میلاد یکی از ائمه یادم نمیاد، من مسئول سخنرانی شدم که اون شب راجع به اون امام صحبت کنم. خب من یه سری کتابایی رو گرفتم از کتابخونه خودمون و یه سری هم کتابخونه این بچهای انجمن حجتیه. بعد یه بدجنسی سیاسی کردم تو اون جلسه، چون اینا بچهای انجمن حجتی پول زیادی داشتن، تونسته بودن یک عالم کتاب از ایران بردارن بیارن و می‌خواستن حول خودشون یه تجمعی ایجاد کنن که بچه‌ها رو غیر سیاسی کنن. ما نمیخواستیم همچین کاری صورت بگیره. زمین که ارتباط باشون داشتیم، اونا هم میمادن تو جلسات اتحادیه انجمن‌های اسلامی، ولی نمیخواستیم اونا محوریت پیدا بکنن. لذا من شروع کردم گفتم که بچه ها نگاه کنید ببینید چقدر ائمه ما قریبن. ما که خودمون رو طرفداران ائمه میدونیم، یه مقداری از شریعتی گفتم که مثلا نگاهش به نگاه نو اندیشانش به ائمه چقدر جاذبه. و بعد یکی از این کتابایی که این بچه های انجمن حجتی برش دادن آورده بودن رو که در توصیف اون امام مورد نظر، حالا یادم نمیاد کدوم از ائمه بود، توصیف میکنه که مثلا امام موهاش چجوری بود، بعد ابروانش چجوری بود، چشاش اینجوری بود، نمیدونم دماغش چقدر باریک بود، نمیدونم چقدر قلمی بود، نمیدونم سیبیلای ایشون چجوری بود، محاسنش اینجوری بود، گردنش اینجوری بود، سینش اینجوری بود، تا ناف اومده بود. و اینی که دارم میگم واقعا تا ناف حضرت اومده بود در توصیف ناف حضرت، که من گفتم که راستش خجالت کشیده نویسنده محترم از اینجا پایین تر بره. و الا البته اینی که دارم میگم پایین تر بره، در برخی از آثار اون دوران تولیدی اون دوران هستا، در پایین تر هم میرن، یعنی ائمه رو در این که خلاصه هر شب یک فردی رو پیدا میکردن صیغه کنند و اینا، در توصیفات پایین تر از ناف ائمه هم چیه؟ برخی از آثار متحجرانه تولیدی در اون سالها که بین امام حسن و حالا نعوذ بالله بین امام حسن و امام حسین رقابت بود، که هر شب اینا خلاصه رقابت بود که اینا بتونن مثلا یه صیغه داشته باشن، از این مزخرفاتی که خب فاجعه بود. من اون کتاب که اونجا معرفی کردم، بچه ها گفتن این کتاب از کجا آوردی؟ گفتم از این کتاب بچه های انجمن حجتیه، چون اینا خیلی تبلیغ کرده بودن که ما کتاب های دینی خیلی خالص، یعنی کتاب های شریعتی رو کتاب های ناخالص دینی و مثلا فرض کنید زمین انحراف رو در اونها بیان میکرد. من گفتم نه، از همین بچه های انجوان گرفتم این کتاب رو، که این خود این سخنرانی من موجب شد که اصلا اساس اون کاری که این آقایون کرده بودن که کتابخونه ما رو زیر سوال ببرن و کتابخونه دیگر رو مرکزیت رجوع بچه ها قرار بدن رو با این یه فرصت طلبی بنده از شرایط. ولی خب اینو به این دلیل بهتون گفتم که تحجر در اینجاها تا کجاها پیش رفته بود. خب انصافا شریعتی در اینجا یه رویکرد جدید ایجاد کرد، نگاهی که ما قبلا به ائمه داشتیم، همین نگاه های اینجوری که متاسفانه حتی بعد از انقلاب هم من دیدم. یکی از همین کتابایی که اینجوری توصیف میکنه ائمه رو توسط حتی اوقاف چاپ شده بود، سال بکنم 70 خوردهی بود که چاپ شده. بنابراین این شریعتی یک دغدغه مند دینیست، شرایط رو میخواد تغییر بده، فضای دینی رو میخواد تغییر بده. فضای دینی بسیار در اون ایام فضای میشه گفت غریبانه است، در قربت کامل قرار داشتیم، مسخره میکردن. ما تازه تو جنبش دانشجویی خارج کشور که سر کلاس ما رو مسخره میکرد، یک بچه مارکسیست بود، ما داشتیم از پنجره نگاه میکردیم بیرون و یه دستگاهی بود داشت اسفالت ها رو میکن، اینجوری بلند بلند میگفت که ببین علم چقدر ترقی کرده، بعضی ها هنوز دنبال چی هن؟ دنبال بحث های دینی هن. داشت به ما تنه میزد که خلاصه علم اینقدر پیشرفت کرده، شماها هنوز در دوران تحجر زندگی میکنید. و فضای دانشگاه خیلی سخت بود. ما میخواستیم تو دانشگاه نماز بخونیم مثلا، اصلا خیلی غریب بودیم. البته خب نسبت امام موجب شد که این قربت تغییر کرد. امروز شرایط کاملا تغییر کرده. امروز نیازی نداره ما دیانتمون رو از شریعتی بگیریم. الحمدلله تو این قضیه البته کافی نیست. بسیار ما ناقد روند تولید فکر در کشور هستیم الان و به حق هم منتقد باید باشیم. اما در این حال بعد از نهضت امام شرایط بسیار تغییر کرد. ما از غربت خارج شدیم. امروز اسلام به عنوان یک دینی که میتواند پاسخگو باشه، یه زمانی فقط این بود که مارکسیست و تفکر سرمایه‌داری میتواند نیازهای بشری رو جواب بده. اصلا ما تو معادلات جایی نداشتیم. امروز این شرایط تغییر کرده. اما من نقد جدی دارم به کسانی که بعد از انقلاب اومدن گفتن که کتابهای شریعتی رو باید چیه؟ پاکسازی کرد. این بسیار غلطه. در حوزه اندیشه شما باید از اندیشه عبور کنید، نه تخریب کنید. فرق بین عبور از اندیشه، عبور از اندیشه یعنی چی؟ حلاجی کردن یک اندیشه‌ای، دستاوردی، و بعد نقاط قوتش رو گرفتن و نقاط ضعفش رو به کنار گذاشتن و بعد یک گام بالاتر برداشتن. ما یه خطای فاحش کردیم و ظلم فاحشی کردیم به اندیشمندان دینی خودمون، که البته ظلم خودمون کردیم. شریعتی بین خودش و خدای خودش زحماتی کشیده، اگر به قصد قربت این زحمات رو انجام داده باشه قطعا او بین پیش درگاه خداوندی محجوره. اما وقتی ما تخریب میکنیم این دستاوردهای اندیشه‌ای رو، به خودمون ظلم میکنیم، یعنی در جا میزنیم. این در جا زدن رو شما در خیلی از حوزه‌های اندیشه میبینید. امروز شما آثاری که شهید مطهری نوشته متعلق از 45 سال 50 سال قبل، در بعد ایام محرم بخونید، انگار مثلا امروز یک محققی نوشته. البته شما میگید به به شهید مطهری چقدر مسائل جامعه رو خوب فهمیده، اما از یک کنار از یک طرف هم میگید عجب فاجعه ایست مطلبی که مال 45 سال پیش همچنان چیه؟ در جامعه ما ماندگار شده. هنوز تحریفات عاشورا چیه؟ به همون قوت باقی مونده. گویا حرف شهید مطهری همچنان چیه؟ حرف نویست امروز برای پاسخگویی به مسائلی که در حوزه اندیشه‌ای ما باهاش مواجه هستیم. این فاجعه است. این برمیگرده به این که ما شریعتی رو نوع برخوردمون باهاش درست نبود. اگر با خودمون زحمت میدادیم، میومدیم، یه نگاه محققانه‌ای میداشتیم و نقاط قوت شریعتی رو بهش میرسیدیم و از آن خود میساختیم، اون نقاط ضعف رو مورد نقد قرار میدادیم، ما یه مرحله از اندیشه ورزی رو چیه؟ به درستی پشت سر گذاشته بودیم. من توی اینجا میخوام بگم که چون سوال این بود، ما یه مقداری متاسفانه متأثر از نیروهای متعجر در این قضیه شدیم. در حالی که ببینید مثلا سال 72 بود مقام معظم رهبری رفتن کتاب نمایشگاه بین‌المللی کتاب اونجا، سی دی دکتر شریعتی خریدن، کتاب شریعتی خریدن اونجا. این رو ما خیلی سرمشق جامعه قرار ندادیم. مثلا فرض کنید در کتاب در مدرسه شهید مطهری چیکار کردیم؟ کتاب شهید مطهری از کتابخانه چیه؟ برداشتیم، خمیر کردیم. در مدرسه شهید مطهری اونجا میخوایم چیه؟ عالم دینی تربیت کنیم. این تاریخ دینداری در کشور رو چیه؟ نفهمه. ولو اینکه نقد جدی داشته باشیم، اما باید تاریخ دینداری در کشور رو چیه؟ سیر دینداری رو که لااقل باید بخونه. یعنی یک کسی میخواد لیسانس بگیره در مدرسه شهید مطهری، مگر میتواند شریعتی رو نادیده بگیره در تاریخ سیر اندیشه کشور؟ میتونه مگه؟ ها؟ میتونه؟ قطعا نمیتونه. شریعتی در یک دههی تمام جریانات مذهبی رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود. در انجمن‌های اسلامی خارج کشور ما در دهه از انتهای دهه 40 تا پیروزی انقلاب اسلامی بیشترین آثاری که از طریق او جذب می‌کردیم افراد رو چیه؟ کتاب‌های شریعتی بود. بیشترین کتابی که چاپ می‌کردیم کتاب شریعتی بود. البته بخوام مثلا فرض کنید اواخر بنی صدر هم اومد، یه چند کتاب هم از بنی صدر مثلا اتحادیه انجمن اسلامی چاپ کرده بود، چند کتاب هم از مثلا مرحوم بازرگان چاپ کرده بود، اما عمده کتاب ها که بچه های مذهبی رو در خارج کشور رو پا نگه می داشت کتاب های شریعتی بود. آیا ما می توانیم بگیم آقا ما الان داریم یک عنصر محققی در مدرسه شهید مطهری تربیت می کنیم در حالی که اصلا هیچ کتابی از دکتر شریعتی در اختیارش نگذاریم؟ این به نظر من یه مقداری متأثر از رویکردهای متحجرانه است. این نگاه، البته این یه نوع نگاه متحجرانه است که ضربه میزنه، یه نگاه دیگه است مثل نگاه سروش و امروز گنجی و امثاله هم که در واقع حمله دارن میکنن، شریعتی رو متهم میکنن که تو باعث شدی که نظام ولایی چیه؟ ولایت در ایران چیه؟ زمینش فراهم بشه. اونها هم از این جهت دارن تخریب میکنن. یعنی در حالی که ما تخریب‌های جدی رو از جانب روشنفکرای طرفدار غرب، نیروهای واخورده مذهبی یا استحاله شده مذهبی و جریان مارکسیست و غیره داریم نسبت به شریعتی، ما یه نگاه درستی در این زمینه نداریم که امیدوارم حالا بحث سالگرد دکتر شریعتی هست در این زمینه ما یه مقداری تأمل و تعمق بیشتری داشته باشیم. برای سال بعدی
در باره رابطه نهضت آزادی و مجاهدین خلق و بوراک فرمان اگه میشه با دکتر شریعتی
ببینید، بعضی فرمان رو متأثر از شریعتی میدونم. من اصلا قبول ندارم این مطلب رو. فرقان عمدتاً هم به لحاظ سیاسی متأثر از مجاهدین خلق بود، هم به لحاظ فکری. ببینید لااقل برای ما تو خارج کشور این مسئله کاملا روشن بود. من سال 56 اومدم ایران با این آقای آشوری. آشوری رو شما نمیشناسید خیلی، نمیدونم چند نفر شما میشناسید.
دو.
ها؟ دو. نه.
آشوری که اعدام شد.
کتاب توحید نوشت.
اعدام شد.
بله بله. چه بله جزو شاگرد آقای خامنه‌ای نبودن ایشون، ولی جزو جریانی بودن که آیت الله خامنه‌ای پیش قراول اون جریان بودن. حالا اینا خودشون رو یلی میدونستن دیگه. مثلا فرض کنید شیخ علی تهرانی. شیخ علی تهرانی هم جزو جریان آقا بود در مشهد، اما خودش رو بیش از آقا قبول داشت. شیخ علی تهرانی در برابر فعالیت‌های آیت الله خامنه‌ای در مشهد خیلی نمی‌درخشید، اما در این حال خودش رو خیلی بیشتر از آیت خامنه‌ای قبول داشت و خودش رو برای خودش رسالت بیشتری قائل بود. من 56 اومدم ایران، یه ملاقاتی داشتم با آقای آشوری که بعد اون کتاب توحید رو نوشت، که البته آقای خامنه‌ای به شدت مخالف اعدامش بودند، اما چی شد که اعدام شد اونو خیلی الان بحثش نیست که مطرح کنیم. بله اون ایشون گرایش شدیدی به مجاهدین خلق پیدا کرده بود، خیلی شدید، اصلا به مارکسیسم پیدا کرده بود. الان جمله ایشون به من گفت که هیچ موقع فراموش نمی کنم. ما خودمون یه مقداری تحت تاثیر مارکسیسم بودیم، یعنی نه اینکه گرایش مارکسیسی پیدا کنیم، ما یه نوع مقهور، شاید بگم حالا تعبیر مقهور بودن، مقهور مارکسیسم بودیم. مارکسیست ها آنچنان ادعاشون رو با توپ و تشر دنبال میکردن، کسی جرأت نمیکرد چیه کمترین تشکیکی در اون، کمون این که الان مثلا بعضیا الان طرفدار نظام سرمایه‌داری هستن، آنچنان با توپ و تشر میان جلو که شما جرأت تشکیک در نگاه های اونها به علوم انسانی نمیتونید داشته باشید، که گویا اگر مثلا تشکیک کنید راجع به دستاوردهای اونها در عرصه علوم انسانی، مثل اینکه مقدساتی رو زیر پا گذاشتید. یه زمانی هم مارکسیسم چیه اینجوری بود، دستاوردهایی بود که جزء مقدسات در آمده بود. حالا یه روحانی برجسته دارای سابقه تاریخی به من یه جمله‌ای گفت، گفت ببینید فلانی، هر جا اسلام با مارکسیست در تقابل قرار گرفت، اون بخش اسلام رو باید چیه؟ کنار گذاشت. چرا؟ چون مارکسیست علم و یک دستاورد علمی است. علم رو چی میدونن؟ یعنی دو ضرب در دو یعنی چهار، و این در این هیچ تشکیکی نمیتونیم بکنیم. بنابراین در اسلامی که مثلا فرض کنیم ما خیلی اشراف نداریم، اگر در اون زمینه با مارکسیسم یه تقابلی پیدا کرد، اون مارکسیسم رو باید حق دونست و اونجا حق رو به اسلام نبود. این رو یه روحانی دارای سابقه میخوام بگم. اینقدر فضا چیه؟ فضا متأثر از جو مهاجمانه مارکسیسم بود. آنچنان تو دانشگاه مهاجمانه برخورد میکردن که اصلا جرأت نمیکردید بگید که مگه میشه هم چیزی درست باشه، مگه تو علوم انسانی میتونید حکمای قطعی بدید اینجوری؟ اصلا نمیتونستید این حرف رو بزنید. فضا بسیار مهاجمانه بود. خب شریعتی تو اون دوران داره کار میکنه. بله مثلا کتاب ابوذر سوسیالیست رو، کتاب عنوان کتاب شریعتی رو درست میگم یا نه، ابوذر سوسیالیست مسلمان ها، درسته؟
بزرگترین سوسیالیست
نه بزرگترین نداره، حالا همین بهم ابوذر رو سوسیالیست مسلمان میدونه. یک گرایش های اینجوری وجود داره، یعنی طبیعتاً، اما در مورد فرقان اینجوری نبود. فرقان قطعاً متأثر از بچه های مجاهدین خلق بودن، هم در حوزه اندیشه هم در حوزه جهتگیری سیاسی. تقریباً میشه گفت که آقای آشوری اون موقع با بچه های فرقان کار میکرد و با بچه های مجاهدین کار میکرد، بچه های فرقان هم دور ایشون بودن. همون تو همون جلسه چند تا از کتاب های البته اون موقع هنوز معلوم نیست نبود برای من، کتابایی دادن، کتابای تفسیر به من دادن که شما برو خارج کشور اینا چاپ کن. منم اومدم خارج کشور، خودم مطالعه کردم، بچهای دیگه هم دادن، گفتن اونا همشون نگاه های مارکسیستی داره، این تفسیر هست اما تفسیرهای مارکسیستی از دینه، لذا ما تو خارج کشور نتونستیم چاپ کنیم. بعدها آقای ترکمان تو پاریس این کتابا رو بعدش چاپ کرد، با فاصله شاید مثلا یک سال دادن به آقای تو... نمیدونم میشناسید آقای ترکمان رو که تو حوزه تاریخ کار میکنه. آقای ترکمان تحت عنوان انتشارات مدرس یک انتشاراتی زد تو پاریس و اونجا بعدش چاپ کردشون همون آثار رو. بنابراین فرقان رو کسانی که منتسب میکنن به شریعتی به نظر من یه ظلمی به شریعتی میکنن، فرقان خیلی ارتباطی ندارن. اگه اونجوری باشه خیلی ها که گرایش های متعدد پیدا کردن، کتاب های شریعتی خوندن، میتونیم بگیم که حالا مثلا اینا متأثر شریعتی بودن. خیر، در یه دوره‌ای ما اون مقطع رو عبور کردیم، یعنی بیشتر نگاه مذهبی در دهه انتهای دهه 40 و دهه 50 آثار شریعتی رو چیه مطالعه میکردن به عنوان یک کتاب های ارزشمندی که موجب میشد که تقویت کنه نگاه مذهبی ما رو. در مورد مجاهدین خلق هم اینطور. ببینید مجاهدین خلق هم ارتباط با شریعتی نداشتن، حتی بچه های مجاهدین خلق منع میکردن اعضاشون رو از اینکه در حسینی ارشاد چیه حضور پیدا بکنن، چون شریعتی رو در واقع دور کننده از مبارزه سیاسی میدونستن، میگفتن باید مبارزه بخشید مبارزه نظامی میدونستن و معتقد بودن که باید حتما این بحث های این چنین رو کنار گذاشت، وارد حوزه چی شد؟ بله؟ مسلحانه شد. اینها از مبارزه مسلحانه دور میکنه بحث های فکری اینجوری و لذا اونها طرد میکردن. همچنین نهضت آزادی، نهضت آزادی ببینید یک اندیشه است، یک گرایشی است که حالا اون خودش رو بعد یه جلسه مستقل بهش بپردازیم، که تلاش فوق‌العاده میکنه نهضت آزادی در یک مقطعی برای احیای اندیشه دینی در دانشگاه‌ها، اما چون خیلی اتصالی به روحانیت نداره، خودش در مقام تبیین مسائل دینی هم برمیاد، ارتباطات نمیگم ارتباطی اصلا با روحانیون اصلا ندارن و یعنی اسلامش رو از حوزه نمیگیره. چرا با بعضی از روحانیون ارتباط دارن، این لاقل آیت‌الله طالقانی در یه مقطعی عضو نهضت آزادی هست، بعد از اون نهضت آزادی جدا میشه آیت‌الله طالقانی، اما این به معنی نیست که نهضت آزادی دیانتش رو از حوزه طلب میکنه، نه، دیانتش رو خودش میاد تبیین میکنه. یعنی مرحوم بازرگان خودش تو مسائل نظری اسلامی سعی میکنه چیه تئوری پردازی کنه، خودش بیاد کتابهایی رو تبیین کنه، که البته خب در این تبیین ها امروز وقتی شما بخونید خوبی مقداری یه احساس خوبی بهتون دست نمیده از نوع تبیین های او در مورد مسائل اعتقادی. هیچ نساز و دید ارتباطی با آیه شریعتی نداره، بلکه این مجاهدین خلقن که در واقع ادامه دهنده راه نهضت آزادی هستن، منتها با یه بازنگری در گرایش. نهضت آزادی گرایش به غربش قویه، یعنی مقهور شدن نسبت دستاوردهای بشری جهان سرمایه‌داری مقهوره. مجاهدین خلق چی میشن؟ اونها با نقد سازمان خودشون، چون جز بچه های نهضت آزادی بودن، کسانی که مجاهدین خلق روز بنیان گذاشتن، با نقد جهتگیری سیاسی اومدن وارد چی شدن؟ وارد حوزه مقهور شدن نسبت مارکسیست شدن. اینا نسبت شریعتی چیه؟ خیر، اینها در واقع نمیشه اینا رو تداوم راه شریعتی دونست، که کما اینکه اینا قبل از شریعتی هم یه سازمان سیاسی رسمی خودشون رو داشتن، تفکر خودشون رو داشتن، با شریعتی ارتباط در واقع موازی دارن، نه در یک امتداد.
بفرمایید. آشید، مگه دکتر شریعتی خودش از اعضای نهضت آزادی نبود در خارج از کشور؟
در خارج کشور خیر، اصلا ایشون با کنفدراسیون کار میکرد، بعد که اومد تشکل اسلامی رو به وجود آوردن به کمک بعضی از نیروهای دیگه مثل شهید چمران، اینها تشکیلات نهضت آزادی رو در خارج کشور به وجود نیاوردن. تشکیلات نهضت آزادی خودش مستقلا توسط آقای ابراهیم یزدی اداره میشد و توسط آقای قطب‌زاده در اروپا. خیر، اینا بیشتر تشکل دانشجویی رو دنبال میکنن. تشکل دانشجویی عضو حزب سیاسی قرار نبود باشه، گرچه احزاب سیاسی در تشکل های دانشجویی یه پایگاهی داشتن، اما خیر، شریعتی اونجا بیشتر بخشی از عمر فعالیت دانشجوییش رو در قالب کنفدراسیون گذاشت، بعد هم در قالب اتحادیه‌های انجمن‌های اسلامی. بنظر من این نگاه فرصت طلبانه از شریعتی اصلا با هیچ قرابتی نگاهش با نگاه سروش نداره، هیچ قرابتی حتی با نیروهای استحاله شده مذهبی شرایط کنونی که از شریعتی میخوان استفاده کنن هیچ قرابتی نداره. کسانی که الان گرایش به ببینید مذهب رو عمدتاً در امور شخصیه تعریف میکنن و در ارتباط با اداره جامعه قائلن به این که باید از دستاوردهای جوامع غرب چیه کاملاً بدون هیچ دخل تصرفی از اونها تبعیت کرد، اینا رو ما به عنوان نیروهای استحاله شده در برابر غرب میدونیم. برخلاف اینها شریعتی روی مبانی نیست. شما گفتم واژه هایی که شریعتی خلق میکنه، اون تعابیری که شریعتی به وجود میاره اصلا با گرایش های اینها اصلا سازگاری نداره. منتها ببینید کاری که داریم ما میکنیم اینی که از چنین شخصیت هایی اونقدر فاصله میگیریم که دیگران به بهانه دفاع از شریعتی میان چیکار میکنن؟ هم شریعتی رو میکوبن، هم تفکر امام رو میکوبن. ببینید الان شما آقای زیبا کلام مثلا فرض کنید بهش بگی شریعتی میگه احترام میذارم، اما همه کارش نفی ایدئولوژی، در حالی که شریعتی تمام تلاشش چیه؟ تعریف کردن اسلام به عنوان یک ایدولوژی. ایدولوژی یعنی چی؟ یعنی باید و نبایدهای اداره جامعه. درسته؟ ایدولوژی چیه؟ الان شما وقتی کتابای مثلا فرض کنید زیبا کلام و امثال زیبا کلام میخونید، ایدولوژی رو یک اختاپوسی فکر میکنید، یک مثلا پدیده بسیار شومی که انگار مثلا این اگر بیا توی جامعه حاکم بشه اون جامعه رو یه جامعه بسته نمیدونم دوگمه سراسر جهالت ترسیم میکنه. این کسانی که با ایدولوژی و مسائل برخورد میکنن، همه ایدولوژی دارن. شریعتی اومده تلاش کرده که چیه؟ در برابر ایدولوژی های دیگه، مگر هر ایدولوژی نداره رو مبانی باید و نباید های خودش، خط خطوط قرمز خودش مگه نمیسته؟ ایدولوژی همین که شما یه باید و نباید هایی از خودتون دارید، از اعتقادات خودتون دارید. در مسائل حکومتی این خطوط قرمز شماست، اینجا رو نباید برید، اینجا رو باید برید، اینجا رو میتونید برید. چی گفته در نظام های سیاسی دیگه همه چی بازه، هر جایی رو میتونید برید؟ خیر، اونا هم یه ایدئولوژی مشخصی دارن. اما چرا الان امروز ببینید کسانی که تمام تلاش شریعتی رو برای تبدیل اسلام به عنوان ایدئولوژی، یعنی چی؟ یعنی اسلامی که به حاشیه رونده شده بود، پذیرفته شده بود به این که یک پدیده‌ای باشه برای مسائل شخصیه انسان‌ها، شریعتی تلاش می‌کنه بیاره به تو جامعه بگه که نخیر، بر اساس ایدئولوژی اسلامی شما می‌تونید چیه؟ جامعه خودتون رو اداره کنید. یکی از زحمات جدی شریعتی در زمینه ایدئولوژی بود. الان آقایونی که دوباره چسبیدن به این که آقا اسلام باید بره تو خلوت ما، فقط به مسائل چی کار داشته باشه؟ به مسئله شخصی کار داشته باشه. من میخواستم جوابی به آقای زیبا کلام بدم. اول ماه رمضان نوشته بود که من در مورد بحث ماه مبارک رمضان متأثر از فلان عالم دینی هستم که نمیگه که روزه گرفتن برای این که مثلا فرض کنید مشکلات بشری حل کنه، چون اعتقاد دینی است خدا گفته روزه بگیر باید روزه گرفت، نه حالا این که مثلا روزه مفید هست یا نیست. میخواستم بنویسم که آقای زیبا کلام شما همه مسائلتون از قرآن و اسلام میگیرید، اسلام میگه که در برابر کفار باید چون سد محکمی باشید، در برابر زورگویان بر جهان باید مرزبندی خودتون رو حفظ کنید. اینجا رو در قرآن چیه؟ هیچ مراجعه به قرآن وجود نداره. مراجعه قرآن در ارتباط به چیه؟ مسائل شخصی است که ایشون خیلی هم به عنوان یه آدم دین مدار با افتخار میگه که من به این دلیل روزه میگیرم که قرآن میگه. خب به همین دلیل هم باید شما در برابر آمریکا موضع داشته باشی چون قرآن میگه. در برابر زورگویان باید موضع داشته باشی چون قرآن میگه. ببینید میخوام بگم همین آدم هایی که زحمات شریعتی رو در زمینه تبدیل اسلام به اون ماهیت اصلی خودش، یعنی بازگردوندن اسلام ماهیت اصلی خودش و تبدیل اون به عنوان یک ایدئولوژی که بتواند جامعه رو اداره کنه، با تمام تلاش شریعتی رو در این زمینه دارن منکوب میکنن که چه ظلمی به جامعه ما کرد که ایدئولوژی سازی کرد، دارن تخریب میکنن شریعتی رو. ولی از شریعتی هم چیه؟ ضمن تخریب استفاده میکنن که ما آدم روشنفکری هم هستیم، به شریعتی هم چیه؟ احترام میذارن، در حالی که اصلاً به مبانی فکری شریعتی چیه؟ نه ملتزمن و نه مبلغ این گرایش های دکتر شریعتی تو این قضیه. دکتر شریعتی زحمت بسیار زیادی کشید برای اینکه یک طبقه بسازه در جامعه. خیلی مهمه در این قضیه شریعتی نقش داره. شریعتی میتونه کمک کنه در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به پیدایش یک قشر کارشناس معتقد به مبانی دینی. چیزی که امروز ما داریم چیه؟ به شدت این سرمایه رو چیه؟ داریم از دست میدیم. یعنی ببینید انقلاب اسلامی اگر تا حالا ماندگار شده به دلیلی که یک بدنه کارشناسی معتقد به مبانی خودش رو چیه؟ داشته و داره. تمام تلاش دشمن و کسانی که در داخل معتقد نیستند و نمیخواهند اسلام تبدیل به یک نظام فکری اداره کننده جامعه باشه، با این رویکرد شریعتی مخالفن. شریعتی انصافا تو این قضیه نقشه جدی داشته، که منی که مثلا فرض کنید فلان کارشناس هم در فلان بود، مثلا فرض کنید در صنعت نفت، در پتروشیمی، در نمیدونم برق، در جاهای مختلف، من یک معتقد به یک نظام فکری هم. الان این بخش به شدت مورد حمله قرار گرفته و دارن تلاش میکنن چیکار کنن؟ بدنه کارشناسی عقبه نظام اسلامی رو بی اعتقاد رو مبانیش میکنن. اگر بتوانن این مطلب رو تا آخر خط پیش ببرن، قطعا این ساختار فکری چیه؟ دچار مشکل جدی میشه. شرطی رو از این جهت خیلی ها چیه؟ نسبت بهش یک کینه و عداوت جدی دارن که در ایجاد این طبقه نقش جدی داشت و نقش مؤثر داشت. عرض کردم من خودم به عنوان کسی که بخشی از بینش اجتماعی رو مدیون دکتر شریعتی هستم، اینو دارم میگم، همیشه هم گفتم تو هر فضایی که حالا خیلی هم مثلا فرض کنید محزن زد به شریعتی هم داشته باشن، میگم بر خودم به عنوان کسی که شناخت محیط اطراف خودم رو با شریعتی دنبال کردم، یعنی جهان شناسیم و جامعه شناسیم و لذا توصیه‌ام اینه که حتما دوستان تو این بود از شریعتی کمک جدی بگیرن. هنوز شریعتی برای جامعه ما حرف برای گفتن تو این زمینه بسیار بسیار داره. البته این نیست که حالا شریعتی خیلی در قله رفیعه، ما کمکاری جدی داریم در این عرصه. عرض کردم اگر ما شریعتی رو هضم می‌کردیم، ازش عبور می‌کردیم، طبیعتاً رشد هم می‌یافتیم. اما وقتی توقف می‌کنیم، توقف موجب میشه که چیه؟ ما نتوانیم اونجوری که شایسته و بایسته است تولید فکر داشته باشیم. هیچ کاری نداره ما جلسات بسیار بسیار سخت گیرانه نسبت به اندیشه شریعتی داشته باشیم، حتی نسبت به شهید مطهری داشته باشیم، این هیچ از مقام این بزرگواران چیه نمیکاهه، بلکه ما رو رشد میده. اونها جایگاهشون بر اساس آثاری که آفریدن در زمان خودشون توانستن مثل شمعی به دیگران نور بدن، اونا جایگاه خودشون محفوظه، با نقد ما تخریب چیه نمیشن. البته اگر اون شیوه هایی که امروز دارن انجام میدن در لوای ترویج شریعتی، تخریب شریعتی میکنن، اون یک به نظر من مقوله دیگه ایستا، اون یه نوع در واقع کار دوگانه عمل کردنه. دوگانه عمل کردن آدم ها رو دچار چی میکنه؟ دچار فریب میکنه. اون یه بحث دیگریست. نه، صادقانه نقد شریعتی داشتن، این هم لطفیست به شریعتی و بالاتر از لطفی به شریعتی لطف به خودمون هست. ما امروز میتوانیم در ارتباط به علوم انسانی کمک جدی بگیریم در شناختر علوم انسانی. اگر شما نگرش پیدا نکنید، اندوخته ها هیچ کمکی به شما چیه نمی کنه. ببینید در زمینه تاریخ دانستان الان من دارم کار میکنم، تا شم تاریخی نداشته باشید، اندوخته تاریخی دست شما رو چیه نمیگیره. باید حتما بینش تاریخی داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی یک فهم تاریخی داشته باشید از فلسفه تاریخ. ببینید الان بعضی ها دارن گم میکنن این مطلب و بعضی ها خیلی از آثار می‌نویسن که تاریخ قرار نیست برای ما مشعل راه باشه، تاریخ بنا نیست برای ما تجربه باشه، در حالی که خلاف واقع، تاریخ اصلا تجربه است. تاریخ حکم صادر کردن. الان بعضی ها تو علوم انسانی میگن که چیه؟ تاریخ قرار نیست برای ما در تاریخ قرار نیست حکم برانیم در تاریخ. همونایی که خودشون در تاریخ حکمای خیلی شداد و قلاز میدن، دقت کنید، مثلا آقای زیبا کلام در آثارش می‌نویسه که نه، تاریخ قرار نیست که ما مثلا ما در تاریخ بگیم که فلانی در تاریخ بده، در فلانی در تاریخ چیه؟ خوبه. بعد خودش تو همون کتاب ما چه میگوییمش چیه؟ ما چگونه ما شدیمش، بخشید از بخواهم، ما چه میگوییمش، ما چگونه ما شدیمش در مورد خیلی ها چیه؟ تو تاریخ حکم صادر میکنه. قوم مغول رو درش حکم، نه تنها حکم صادر میکنه بلکه از دایره انصاف هم فراتر، که خودش در یه بخشش میگه چیه؟ من در برخی از آمارهایی که در کشتار مغول گفتم چیه؟ یه مقداری افراد کردم. یعنی چی؟ یعنی حکم خارج از عدالت هم صادر میکنه. یعنی در حالی که برای که امروز به شما شم تاریخی رو در شما به وجود نیاد چیه؟ میگن که تاریخ مثل همین روزنامه نگاری در علوم انسانی میگن آه روزنامه نگار نباید چیه؟ جهت داشته باشه. مگه میشه روزنامه نگار جهت نداشته باشه؟ جهت داشتن یعنی شم داشتن، شم روزنامه نگاری داشتن یعنی جهت داشتن. منتها کسی که شم داره نباید از دایره عدالت خارج بشه، و الا داشتن شم در علوم انسانی لازمه کاره. شما در ارتباط به علوم انسانی از کتابای شریعتی در پیدایش بینش در خودتون میتوانید چیه؟ خیلی کمک بگیرید، و این لازمه کار شماست. و الا عرض کردم یه سری آدم های سرگردان میشید. غالبا میگن علوم انسانی ها چیه؟ علوم انسانی ها مثل آدم های ازشون یه آدم های شلوول شنیدید دیگه، میگن ها علوم انسانی ها آدم های شلوولی هستند. تو دانشگاه هم بچه هایی که ریاضی میخونن یا بچه هایی که علوم دقیقه میخونن آدم های محکمن. علوم انسانی ها آدم های این علت عمدش چیه؟ که ما متأثر از آموزه های دیگران رسیدیم به این که آقا در علوم انسانی ما نجاحت جهت داشته باشیم. اگه میشه در علوم انسانی شما جهت نداشته باشید؟ کی در علوم انسانی در جهان معاصر جهت نداره؟ بینش نداره، نگاه نداره، مگر میشه چنین چیزی؟ بنابراین حتما حتما از دکتر شریعتی تو این قضیه کمک بگیرید. بعضی از آثاری که حالا برادرمون اشاره کردن، این خیلی میتونه کمک کنه به این شم لازم برای حرکت توی این فضای بسیار به قول معروف تیره و تاریکی که پیش رویتون دارید، که اگر خودتون یه جهت‌گیری نداشته باشید گم میشید. طبیعتاً دکتر شایتی میتونه تو این قضیه به شما کمک شایان توجهی کنه. ما البته فرصت نبود، ما یکی از کتابایی که در ارتباط با دکتر شایتی آقای علی رهنما که یه فردی است کاملاً طرفدار غرب، اما کارش در مورد شریعتی یه کار محققانه است، نه اینکه جهت نداشته باشه. شما از روی اسم کتاب میتوانید بفهمید که ایشون جهت داره. مسلمانی در جستجوی ناکجا آباد اسم کتاب فارسیشه، که معلومه جهت داره، میخواد بگه شریعتی دنبال یه چیز مبهم و چیزی دست نیافتنی و چیز موهومی است، که نه تنها شریعتی بلکه تمام کسانی که در این مسیر قرار گرفتن چه باطل زندگیشون و عمرشون به باطل صرف خواهد شد. خب از عنوان عنوان انگلیسیش این نیست، عنوان انگلیسیش به جای ناکجا آباد اوتوپیا آورده، اوتوپیا رو آورده. اوتوپیا کاملا با ناکجا آباد فرق میکنه. اوتوپیا یعنی آرمان شهر بودن. آره، عمدن برای فارسی برشته این، چون تو غرب نباید جهت داشته باشه توی عنوان. اگر توی محافل آکادمی شما تو عنوان یه جهت گیری بهش بدی، این امتیاز منفی بهت میدن، دقت میکنی؟ توی لاتینش این کتاب به جای ناکجا آباد نیورده اصلا، چون ناکجا آباد کاملا منفیست، یعنی یه جهتگیری داره تو این قضیه. میخوام بگم تو آقای علی رهنما جهت داره در مورد شریعتی، ولی در این حال کتاب تا حدی محققانه است. این کتاب رو به نظر من میتونید بخونید، من هم جزوهش رو میدم بهتون. البته همش اردویش یکیه، فقط فرقش اینه که این سی دی داره، میتونید شما تکثیر کنید. این کتاب رو در مورد شریعتی بخونید بد نیست. البته نیمش اون کتاب، نیمش نه، یه سومش نقد دفتر مطالعات ماست بر این کتاب، میتواند کمک کنه. البته آثار دیگه‌ای هم در رابطه با شریعتی وجود داره که من جمله مثلا فرض کنید کتاب سجلدی است که آقای سید حمید روحانی در آورده، که اونجا من نقدی بر اون کتاب ما نوشتیم که اون نقد رو هم میتونید بخونید. حالا اگر خواستید من آثار دیگه‌ای هم که راجع به شریعتی وجود داره، یا لااقل بحثی که ما به کتاب آقای رسول جعفریان در ارتباط با کتاب تاریخ معاصر ایشون نوشتیم که اسم عنوان کتاب ایشون چیه؟ جریان شناسی سیاسی مذهبی دهه 20 تا 50 سال، اون کتاب رو هم به خصوص بخش شریعتیش رو ما نقد نوشتیم، بخش‌های دیگرش رو نقد نوشتیم. اگر دوستان مایل بودن به شناخت بیشتر بر این قضیه، میتونیم اونها رو هم خدمتون تقدیم بداریم تا بتونید خودتون هم مطالعاتی رو در این زمینه داشته باشید. از این که حوصله رو خرج دادید و در بحث هم مشارکت کردید سپاسگزارم. امیدوارم که انشالله خدا بهتون کمک کنه بتوانید هر کدوم از شماها نه بر اساس اون متون درسی که امروز دارید، نه به عنوان یک فرد مسئولی که اگر به خودتون زحمت بدید و دشواری تحقیق و مطالعه رو برای خودتون هموار کنید، هم میتونید چراغ راه خودتون باشید، هم چراغ راه دیگران، که این بسیار ارزشمنده. یعنی هیچ چیزی، ماه مبارک هستیم امروز، مثلا انفاق خیلی موثره، هیچ انفاقی بالاتر از روشن ساختن دیگران نیست. یعنی اگر بتوانید دیگران رو نسبت به حقیقت یک گام نزدیک کنید، این بالاترین انفاق هاست، بالاترین کمک هاست به انسانیت. چون واقعا انفاق برای این که این بدن روی پا باشه، برای این که چیه؟ بتونه فکر کنه، بتونه اندیشه کنه، بتونه وجه تمایزش رو با سایر موجودات بیشتر کنه و روشن‌تر کنه. لذا کار کردن تو حوزه اندیشه مؤثر، متأثر از کمکاری‌ها تو این حوزه ها نشید. خودتون میتوانید واقعا کار کنید، فکر کنید، اندیشه کنید و تولید کنید، یا انشالله که این کار رو خواهیم کرد. اگر از تو حوزه تاریخ و این نوع موضوعات از ما کمکی بر بیاد، هم تو سیر مطالعاتی میتونیم کمکتون کنیم، هم در ارتباط با شناخت جریانات سیاسی. عمده کاری که ما در دفتر مطالعات کردیم تا حالا این هست که آثار خود جریانات سیاسی رو مبنای مطالعه شما قرار دادیم. یعنی فرض کنید نهضت آزادی رو از کتاب‌های خود نهضت آزادی کمک می‌کنیم که شناخت پیدا کنیم. مجاهدین خلق رو از کتابای خود مجاهدین خلق نقدی بر کتاب اونها که میذاریم، یا معرفی اونها رو بهتون عرضه میکنیم و بعد نقدشون رو هم عرضه میکنیم. هم رخدادهای سیاسی و هم شخصیتهای سیاسی رو و جریانات سیاسی رو به این ترتیب میتونید شناخت پیدا کنید که بسیار مؤثره در ارتباط با کار شما. یعنی شما وقتی میخواید تو علوم انسانی کار بکنید، حتما باید جریان شناسی معاصر رو خوب بشناسید، شخصیت‌های معاصر رو خوب بشناسید و به جا و به موقع بتوانید از قوت‌ها یا اونها استفاده کنید، از ضعف‌های اونها رو چیه؟ از ضعف‌های اونها عبور کنید، در اون ضعف‌هایی که اونها گرفتار اومدن شما گرفتار نیایید. ما هم تو دفتر مطالعات با کمال میل در خدمتتون خواهیم بود که بتونیم هر آنچه که از دست ما برمیاد در این زمینه به شما کمک کنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.